أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر وموفق ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعضائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هدي بفيشكاه متهر منور قدسی و ملکوتی آقامون، اربابمون امام عصر، ارواحنا له الفدا، سلامتی وجود مبارکش و تعجیل در فرجش صلوات دیگری رو هدیه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که توفیق داد در این شبها بحثی رو پیرامون وجود مبارک امام حی و حاضر و ناظر و گواه بر همه اعمال ما، یعنی امام عصر ارواحنا له الفدا، رو محضر یکایی که شما عزیزان تقدیم کنیم. باشد که انشالله مایه علم، آگاهی و دانش و معرفت ما و مهمتر از او عمل ما قرار بگیره انشالله. بحثی که در شبهای گذشته مطرح شد و امشب شب پایانی این بحث و جمع‌بندی آن است، این بود که ما در دوران غیبت در طول این سالهای هزار و اندی سال با واژه تکراری اما پر مفهوم و پر مضمون و معنای انتظار مواجهیم، اما با بیان یک واژه، اون هم تحت عنوان وظیفه منتظرین در دوران غیبت که همون انتظار فرج است، به کنه او و به عمق این مطلب پی نمی بریم، الا اینکه روایات ائمه هدا علیهم صلوات الله رو یک به یک مطالعه کنیم تا از بابت این عنوان کلی انتظار فرج جزئیات او استخراج بشه و ما به او عمل کنیم. با به کار بردن کلمه انتظار اتفاقی نمی افتد الا اینکه با گزاره ها و مؤلفه های صادر از اهل بیت علیهم صلوات الله به این مفهوم کلی جامعه عمل بپوشانیم. در شب اول، جهت اینکه شب پایانی است، جمع‌بندی و مرور کنم عرض میکنم، سریع رد میشم تا برسم به بحث امشب. بسیار بحث امشب حساس و مهمه. در شب اول عرض کردیم از اساسی ترین، مهمترین و کلیدی ترین اتفاق در دوران غیبت که ذیل مفهوم کلی انتظار تعریف شده است، یقین و دارا بودن این سلاح قویم و اساسی است. یقین در روایات تبیین شده بود به واژه امر اول. من کمتر از اون هستم که عزیزان بزرگوار محبت دارن و بزرگوارن، اما تو همین 3-4 شب گذشته فرمودن بعضی از عزیزه محترم، خودشونم اهل فضلن، که آشنایی با این مضامین برای برخی شاید برای اولین بار رخ داد. امر اول اون نکته اساسی و مهمی است که ائمه هدا علیهم صلوات الله روش تأکید کردند و فرمودند به واسطه امر اول است که سلاح یقین حاصل میشه. در یک جمله امر اول تمسک و چنگ انداختن به کلام معصومین و روایات اهل بیت بود. آنچه که در روایت با این عنوان ازش یاد شده بود، فآمنوا بسوادن فی بیاض، ایمان بیارید به نوشته های در کاغذ ها، ایمان بیارید به روایات به جا مانده از اهل بیت علیهم صلوات الله و تراث نورانی اون ذوات مقدسه. لذا به عنوان اساسی ترین مسئله، مسئله یقین و امر اول رو مطرح کردیم، شاید بیش از دو شب بهش پرداختیم و گذشت. دومین مسئله، مسئله تضرع و اضطرار بود. عرض شد در ابواب روایی و مجامع روایی ما که در مهمترین اونها اصول کافی است، باب اضطرار الالحجه به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم در این دوران مطرحه. مثال‌هایی زدیم، آیاتی رو تقدیم کردیم، با روایاتی گذشت. سوم، ائمه هدا علیهم صلوات الله فرمودن از اتفاقات مهم ذیل مسئله انتظار، مسئله است تحت عنوان محاسن اخلاق و ورع. کسی میتواند خودش را در زمره اصحاب قائم ارواح الله الفدا بداند که به این دو امر پایبند و مقید است. یکی اهل ورع است، یعنی مجتنب و اجتناب کننده از حرام ها و گناهان کبیره است. بحث مختصری تقدیم شد و امشب هم عزیز دلمون این لیست گناهان کبیره رو در کانال مسجد خواهند گذاشت که 39 گناه کبیره اگر از ما دفع بشه، رفع بشه، اجتناب کنیم، این اصل اساسی در دوران غیبت رو توانستیم پیاده کنیم. چون ورع خود وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه فرمود در دوران انتظار کارایی دارد، مهم است. گفتیم اقدامم نیست، عدم عمل به مناهی و حرامهای پروردگار. و مسئله بعد محاسن اخلاق. محاسن اخلاق هم گفتیم استاد کل فل کل بیان اخلاق در میان ائمه هدا علیهم صلوات الله که در کتاب مستقلی اینها رو ارائه کرده است، وجود مبارک و نازنین مولود این ماه امام سجاد زین العابدین و سید الساجدین سلام الله علیه. اشاره کردیم به دعای 8 که مکاره اخلاق است و دعای 20 که مکارم اخلاق است. خود مطالعه این دو دعا از میان این 54 دعا که هر کدوم از اینها کرسی درسی است برای رسیدن به درجات بالای اخلاقی، همین دو دعا رو کفایت کنید مطالعه کنید، می توانید این مؤلفه دوم رو هم پیاده کنید. و مسئله چهارم یه دعای یه خطی بود که عرض شد شاید کم معونه ترین از اتفاقات دوران انتظار اما پر اهمیته، و اون دعایی بود تحت عنوان دعای غریق. بد نیست یه بار چون کوتاهه همین الان با هم بخونیم و وارد مسئله پنجم بشم و عرضم رو تمام کنم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب بدون الابصار ثبت قلبی علا دینک. امام صادق علیه السلام فرمود به این دعا مبادرت کنید، این دعا کار میکنه دیگه، همه الحمدلله استادید، دعا قطعا درش استجابته، چون فرمایش خداست، به خدا فرمانش و اوامرش و کلامش لا یخلف الله المیعاد، تخلف توش نیست، قطعیست. بنابراین دعای غریق هم به عنوان چهارمین مؤلفه مطرح شد. برسیم به مؤلفه پنجم که بسیار مهمه. مؤلفه پنجم ذیل مسئله انتظار امریست که نباید سمتش بریم و فوق العاده ما به این گرفتار بودیم در طول این 1100 اندی سال. روایات ما مکرر بیان کرده، تحذیر داده، اما مع الاسف در طول این سالیان مبتلا بودیم بهش، و اون توقیت است. توقیت یعنی وقت مشخص کردن، زمان معین کردن برای ظهور. ممنوع قطعی است. هر کس در هر رتبه و مکان و جایگاهی در این دوران اعلام زمان کند برای ظهور امام عصر، قطعا برخلاف منویات اهل بیت عمل کرده و حرفش ابدا مسموع نیست، شنیده نخواهد شد. روایاتی که الان پیرامون این عدم توقیت و وقت معین کردن برای شما بزرگواران میخوام بخوانم، روایاتی است از روایات اهل بیت علیهم صلوات الله که تحت عنوان وقاتون ازش یاد شده، یعنی کسانی که وقت تعیین میکنن. روایت اول غیبه طوسی، باز از اون سه منبعی که هر شب روش تأکید کردیم. روایت از فزیل است، میگه سوال کردم از امام باقر صلوات الله سلام علیه که آجون حل هازل امر وقتون، این امر شما، این حکومت جهانی منادی عدالت و بست انسانیت و نجات بشریت وقتش کیه؟ کی میرسه؟ آقا فرمودند کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، سه بار فرمودن هر کس براش وقت تعیین کنه دروغ میگه، هر کس براش وقت تعیین کنه دروغ میگه، و این جمله رو بار سوم هم تکرار کرد. چون مسئله مسئله ایست که فقط و منحصرا مربوط به امر پروردگار، و روایات ما از ناحیه ائمه هدا علیهم صلوات الله میفرمایند این در ناحیه امر پروردگاره. لذا برخی از روایات که حالا براتون خواهم خوند از ناحیه ائمه هدا علیهم صلوات الله بیان شده که قرار بود یه وقت مشخصی داشته باشه، اما یه کاری کردید شما شیعیان، خدا بردش در دایره علم خودش و دیگه دسترس خارج شد. بنابراین وقاتون، کسانی که تعیین وقت می کنند، قطعا دارن در این دوران آخرالزمان دروغ پراکنی می کنند. روایت دوم رو بخونم توضیحی عرض کنم. از وجود مبارک به نازنین امام صادق است صلوات الله و سلام علیه در غیبه طوسی، راوی محمد ابن مسلم از اعاظم اصحاب امام ششم، فوق‌العاده و بی‌نظیر این مرد، میگه محضر حضرت رسیدم، آقا اینجور فرمودن من وقت لک من الناس شیئا فلا تهابن ان تکذبه فلسنا نوقت لأحد وقتا، هر کس وقت تعیین کرد برای مردم، برای امر ما، نترسید از اینکه تکذیبش کنید. نگید آه این آقا یه آدم بزرگی است، یک عالم دینی است، این نمیدونم فلان شخصیت است، گفته آقا میاد. آقا فرمودن نترسید از اینها با همه مقام و منزلتی که در جامعه دارن، تا دیدید وقت تعیین کرد تکذیب کنید. چون ما هم فلسنا نوقت لأحد وقتا، ما که اهل بیتیم، ما که جایگاه خلافت اللهی داریم، هم چنین کاری نمی کنیم، چه برسه به دیگران. یه اتفاقی افتاد همین اخیراً، استاد ما یاد کنیم از مرحوم آیت الله خوشوقت اهل الله مقامه شریف، محضرشون بودیم، من خودم در اون جلسه بودم، از دولبیشون خودم شنیدم، واسطه نداره. ایشون فرمودن یکی از آقایون که من میدونم او کیه ولی بیان نمی کنم، صلاح نیست، یعنی از دنیا رفته و لزومی هم نداره، اون بزرگوار عالم بسیار برجسته، مرحوم آقای خوشبخت گفتن اون عالم برجسته اهل تقوای مشهور بزرگوار ماها رو یه چند نفری رو خواست، حالا اونایی که خواسته مثلا خودشون از بزرگان و اجلان، ایشون هم جزوشون بود، گفت ما رو خواست و گفت یک سری رو میخوام به شما بگم و این یک بشارتی است. خب ما هم خوشحال شدیم، این عالم که معمولا در کتوم بودن و کتمان شهره بود، حالا به حرف اومده و میخواد یه حرفی بزنه. ایشون میگه ما خیلی مشتاقانه به ایشون گفتیم خب امرتون چیه، مسئله چیه؟ ایشون میگه ما رو در خونش دعوت کرد و گفت در سال 1414 قمری، ایشون حالا میگفت 14 1414 قمری آقا تشریف میارن. گفتیم جدی؟ امام اسمیان؟ شو گفت بله. حالا ایشون میگفت کی بود؟ 1413 بود. یعنی آماده باشید سال آینده قدوم مبارک امام زمان بر زمین خلاصه عالم آرا و منور خواهد شد. خب ما هم این عالم رو میشناختیم، انسان اهل تقوا، واقعا اهل تقوا است، از دنیا رفته، بزرگوار، هم خوشحال از این بشارتی که آقا دارن میان، انتظار به پایان رسید، ما در دوران این ظهور هستیم. و میگفت، ایشون میگفت، میگفت ما برای اینکه به استقبال این سال 1414 بریم خطوماتی برداشتیم، آمادگی ها در ما ایجاد شد، بشارت ها دادیم، ولی مکتوم، به احدی هم نگفتیم. خیلی هم برای خودمون یه شأنی قائل شدیم که آقا ما یه خبر بسیار مهمی رو مطلعیم و کسی از اون خبر نداره. ایشون میگفت 1414 آمد، از محرمش تا ذوالحجه‌اش یک سال، یک سال قمری. طول این یک سال چه جمعه ها، چه روزه ها، چه مناسبت ها، چه شب های احیا، چه ما در انتظار یک صیحه آسمانی، یک مسئله شبیه سفیانی و بودیم و نشد. سال تمام شد، رفتیم محضرشون. آقا، حالا یه تعبیر بنده است، ایشون نگفت، ما جونمون به لبمون رسید، پس چه نیمد آقا، این بشارت شما یک ساله که ما رو درگیر کرد. ایشون گفت بله، ظاهرا بدا حاصل شد. بدا یعنی خدای متعال نخواسته این اتفاق بیفته. بعد ایشون میفرمود، ایشون میفرمود این بزرگوار از روی معاذالله دکانداری و نمیدونم نیزنگ و فریب این حرفو نزد بنده خدا، چون مشهورم نشد، بین ما چند نفر بود. اما این آقا حکیم نبود، جمله ایشون بود. گفتیم یعنی چی؟ گفت حکیم کسی است که محکم حرف میزنه، حرفش تغییر و تبدل نداره. کسی میتواند محکم حرف بزنه که دستش تو جیب امر اوله، کلام اهل بیته. بعد سوال کردن طلبه‌ها که خب آقا چرا ایشون یه همچی کاری کرد؟ ایشون گفت خیلی علاقه داشت به امام عصر، خیلی حضرت رو دوست داشت، یه بشارت‌هایی هم شنیده بود، احساس کرده بود که آقا مثلا 14 میان و اینو بین ما مثلا خواص مطرح کرده بود. عرض میکنم آدم دکانداری هم نبود که اعلام کنه و برای خودش یه دکون دستگاهی درست کنه، به چند نفر گفته بود، اونم چند نفر هم آدمای خاص، همه از اولیاء خدا و اهل تقوا و بزرگان حوزه. لذا ایشون میگفت، آقا ایشون میگفت در نتیجه این داستان، میگفت نترسید از اینکه کسی وقت تعیین کنه. خود من یه همچین اتفاقی برام افتاد که یه شخصی به خاطر صلواتی خط بفرمه، که شخصی به خاطر جایگاهش، به خاطر واقعا حسن خدمت شما که ظن به او و آثار او و اخلاق حسنه او، ما خب اعتماد کردیم، ولی خب اشتباه بود، چنین چیزی نیست، حق نداره کسی. لذا حضرت می فهمن نکنه یه وقت محابت یعنی هیبت، نکنه هیبت یکی شما رو بگیره، بگید مثلا فلان آقا گفته، آقا میاد پس میاد، دروغ گفته کلام امام. چون شیعه این کلام امام خیلی تمثیل قشنگیست. حضرت فرمودن شیعه در دوران غیبت شبیه شیشه است. والله لتکسرن کسر الزجاج، شماها مثل شیشه اید که اگه بیفتید شست تیکه میشید. این کلام در غیبه طوسی است از ناحیه امام صادق علیه السلام، خیلی عبارت جالبیه. بعد حضرت کنه از حرفشون بر میگردن، میگن نه نه، شیشه رو اگر حرارت بدن بر میگرده، نه شما والله لتکسرن کسر الفخار، شما مثل کوزه اید، بیفته بشکنه دیگه بر نمیگرد، کوزه رو چرا کنم، گل نمیشه که، پخته تموم شد دیگه. شیشه رو شاید بشه برگردوند، اما کوزه رو نه، بشکنه تموم کار. لذا حضرت فرمودن که خیلی حواستون رو جمع کنید، در این دوران حرفی نزنید که مثل کوزه بشکنید و چند تیکه بشید دیگه نتونید برگردید. ایجاد امید واهی در مردم ایجاد کردن برای اینکه آ داره میاد، حالا امسال نه سال بعد نه کی کی کی، اینا مضر برای مسئله مهدویته. منتظر کسی است که برای ظهور حضرت وقت تعیین نمیکنه. لذا فرمودن این روایت خوب روایت عجیبی است، در غیبه طوسی است. باز تاکید میکنم همه آدرسایی که میدم مال اون سه کتاب، خودتون اگر دقت کنین متوجه میشید. از ناحیه وجود مبارک امام صادق علیه السلام راویش ابو بصیره، میگه من رفتم پیش حضرت گفتم که آقا یه وقتی برای ما تعیین کنید برای این ظهور، ما از این استرس، تعبیر امروز از این استرس درآییم، بالاخره این وقتی کیه؟ مشخصه؟ مشخص نیست. آقا فرمودن که قال بله. جالبه، این یکی از روایات خیلی ویژه است. آقا فرمودن بله وقت داره، ولکنکم اضعتم فزاد الله علیه، وقت داشت شما افشا کردید، خدا انداختش به یک زیادی که دیگه تهش معلوم نیست. یعنی شیعیان، من یادم یه مقطعی زمان بکنم دو تا رئیس جمهور قبل، بله دیگه، مستندی آمد که آقا ظهور بسیار نزدیک است، اینم وقته، بسیار نداره، ظهور نزدیکه. ما شیعه این قاعده رو بهش قائلیم، نراه قریبا انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا، دشمن اینو بعید میدونه، ما نزدیک میدونیم، ان شاء الله همین فردا، ان شاء الله همین حالا، اما کی نمیدونیم. این کی تعیین کردن، آقا فرمودن یه وقتی بود که ما میدانستیم ظهور کیه، و معلوم میشه که به برخی اهل بیت فرمودن اونا افشان کردن، خدا گفته ولش کنید دیگه، رفت توی زمان نامعلوم. این مسئله به این اساسی و مهمی خیلی آدم ها رو متاسفانه گول زد در دوران غیبت، خیلی آدم ها رو ناامید کرد. من این عالم ربانی و برجسته رو اسم میبرم با همه احترام از این عالم بزرگوار، به خاطر حق بزرگی که به گردن تشیع داره، اما چون معصوم نیست، چون اسمت نداره، چون این اتفاقات باید بیفته تا انسان بفهمه فرق امام و غیر امام رو، عرض میکنم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف، صاحب کتب متعدد، صاحب بهار 110 جلدی به عنوان یک کتاب روایی جامع، این عالم ببینید به اشتباه افتاد در مسئله ظهور. شما اگر این مجلدات 51، 52، 53 بهار بخونید، من چون توفیق داشتم سه بار خوندم، یه بار تدریس کردم، دیدم به عینه مرحوم علامه مجلسی روایات علائم ظهور رو که بیان میکنه، ذیلش یه بیان داره، بیانهای مجلسی معروفه، یعنی توضیح، اونجا توضیح نوشته این اتفاق علامت ظهور الان رخ داده، حالا در چه دولت صفویه است، قریب به 2300 سال پیش، و مثلا شعیب ابن صالح فلان کس است، فلانی هم سید خراسانی است، فلان اتفاق هم که افتاده، حالا ها دیگه آقا میاد. چند سال گذشته؟ 300 سال. مجلسی خیلی آدم بزرگی است، انسانی است که واقعا این کلمه درباره او مبالغه نیست، که باب الائمه است، درب روایات رو به روی همه باز کرد. تنها بهارش نیست، مرآت العقول، شرح کافی، کولاک، کتابهایی که در سیره اهل بیت نوشت، شرح کتب اربعه، ملاذ الاخیار، نمیدونم کتاب معروف هلیت المتقین، کتابهای متعددی که از این عالم برجسته به جا مونده و بسیار حق بزرگی به گردن تشیع داره. اما یه دفعه میبینید باز نه از روی معاذ الله جهل و غرض و مرض، گاهی میبینید بر اساس محبت فراوان به ظهور گاهی به این ورطه میفتن. حتی این عالم ربانی اعلی الله مقامه و شریف نثار روح بلند و آسمانی و ملکوتی و عرشی علامه مجلسی صلواتی خط بفرمایید. ولی خب میبینید که این فضا گاهی در حتی بهار او پیدا میشه. بنابراین مسئله اول در این بخش پنجم عدم وقت تعیین کردنه که در روایات تاکید فراوان شده. یکی هم یه مسئله چالشی، اینو بگم عرضم تمام، عذرخواهی میکنم از تصدیق در این پنج شب. حتما حضرت میداند امام معصوم سلام الله علیه علمش، فعلش، قولش، تقریرش، همه این امور متصل به پروردگار. جانشین خدا رو زمین. یه وقتی همین مسئله که شما گفتین ما در یک جمع طلبگی بحث کردیم، 3 ساعت و خورده‌ای بحث شد که او شخص مدعی بود که امام از بداء بیخبر است. اما به حقیر و دی از دوستان مطالبی و روایاتی آوردیم که این نمی شود که امام بیخبر باشه. چیزی تحت عنوان روح القدس دارد امام. روح القدس کیه؟ همونی که در سوره قدر می فرماید تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. روح کیه؟ قطعا جبرئیل نیست. اینو بس تعمیر گفتن که آقا روح جبرئیل. حضرت فرمود اگه جبرئیل بود که عطف به ملائکه نمیشد. تنزل الملائکت و روح، و اگه روح جبرئیل بود که ملائکه همون بود دیگه. آقا فرمودن روح، روح القدسه. برید روایتشو ببینید که روح القدس چیه. حضرات میگن روح القدس او مأموریست از جانب خدای متعال که مؤیدناه به روح القدس، مؤید اهل بیته. گفتن آقا یعنی چی؟ آقا فرمودن هنگامی که امام معصوم از مسئلهی بخواد اطلاع پیدا کنه، روح القدس بر اون نازل میشه و اخبار رو به او اعلام میکنه. مقامش هم از فرشته ها بسیار بالاتر. حالا شما بحث بردید یه جایی که ترسن از بخش دوم بیفتن، ولی بنده مقیدم و مصرم بر این که امام با خبر، تردید توی نیست. اما نکته بعد مسئله رؤیت امام زمان. این هم یکی از اون چیزاییست که آقا دکونش داغه، رهزن ادعی رو به اشتباه انداخت در طول این 1000 و اندی سال و فوقلاده حرکت بر لبه تیغه. خواهش میکنم این 2-3 دقیقه رو بنده رو تحمل کنید، من عرضم رو جمع میکنم. ببینید آقا، ادعای رؤیت 2 مقطع داره. کسی میتواند بگوید امام زمان را دیده است از 1 تا 5 سالگی، یعنی اصحاب امام عسکری علیه السلام در اون دورانی که امام عصر از 1 تا 5 سالشونه، اصحابی بودند اومدن محضر امام عسکری سلام الله علیه، آقا بچه رو به اونها نشون داد، فرمودن این آقازاده امام شما بعد از منه. خواستم بودن. عرض کردم یه شب محضر شما جعفر کذاب با اینکه برادر امام عسکری است، اما او خبر نداره از ولادت حضرت، اما برخی از خواص خبر دارن. یه سری ادعای رؤیت امام زمان میکنن از 1 تا 5 سالگی قطعا میشود دیده اند، تردیدی توش نیست. اما مسئله مهم در دوران 2 غیبت است. غیبت صغرا، غیبت کبرا. در غیبت صغرا سفرای امام، نه نواب، سفرای امام بی تردید بلا تردید با حضرت در ارتباط، در این مشکی نداریم. رؤیت کردن حضرت رو. حتی بعضی از وکلای غیر این سفرای چهارگانه هم ممکنه در غیبت صغرا. اما در غیبت کبرا، یعنی از بعد از وفات سفیر چهارم تا امروز، هر کس چنین ادعایی کند این روایت درباره او صادق است. در احتجاج تبرسی در توقیع حضرت به سفیر چهارم این عبارت آمده. حالا حضرت ابتداش میگن که تو چند روز دیگه خواهی مرد، از دنیا خواهی رفت و بعد از تو من دیگه سفیری ندارم و غیبت کبرا آغاز میشه. جمله مورد نظرم این جمله است: سیعتی من شیعتی، میاد از شیعیان من. یعنی شما قید سنی مونیا رو بزنید، اصلا ما رو کار نداره، قصه تو شیعه است، فتنه است که تو شیعه رخ میده. سیعتی من شیعتی من یدع المشاهده، میاد یه زمانی که عده‌ای از شیعیان میگن ما امامو دیدیم، مشاهده کردیم. خود امام است تو این توقی فرمودن الا فمن ادعى المشاهده، بدانید هر کس ادعای مشاهده کرد قبل خروج سفیانی و صیحه، قبل از این که سفیانی خروج کنه و قیام کنه و اون قصه خسف بیداء بشه و قبل از اون صدای آسمانی، هر کس ادعای مشاهده کرد فهوه کذاب مفتر، او دروغ میگه، افترا داره میبنده. ولا حبل ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با این عبارت هم آقا نامه رو تمام میکنن. اینجا یک نزاعی شده، سالهاست داریم دعوا میکنیم راجع به این که آقا این نامه حضرت باب مشاهده رو بسته، اما عده اصرار دارن که نه آقا خیلی ها دیدن، آقای کی آقای کی. حتی برخی از اعاظم و اجلای علمای شیعه به این قائلن، مرحوم میرزا حسین نوری صاحب مستدرک، استاد آشخباس قمی، اصلا کتابی داره جنت المعوا فی ذکر فاز بلقاء حجت الله الکبرى. جنت المعوا کتابی است که تشرفات به محضر امام عصر رو ایشون لیست کرده، یا النجم الثاقبش همینطور. حالا اینا که علمای وزین مان، بالاخره میرزای نوری از بزرگان علماست، برخی با یک کتابای بازاری حتی در همین اوائل انقلاب به این مسئله صحه گذاشتن تحت عنوان ملاقات با امام زمان، سه جلد، پرواز روح فلان، یک دکانی درست شد که یکی از نزدیکان خود بنده تو این جلسات وقتی شرکت میکرد میگفت اون آقا الان تا دنیا هم رفته، بنده خدا اسمش هم نمیارم، میگفت این جلسات که شیف میگرفت تو جلسه که میامد همین لدل ورود میگفت آقا بویی حس میکنم. گفتم بوی چی؟ چیز نسوخته؟ گفت نه، عطر وجود امام زمان. بعدن معلوم شد که حالا یه عطری اون پایین وا میکردن درش، خب میپره عطر دیگه، بوش پخش میشه. این عطر هم یه عطر خاص. آقا ملت هم بندگان خدامون تو جلسه زجر گریه تزر، آقا تو جلسه هست این بوی عطر مال امام زمان. آقا امام زمان صلوات الله سلام علیه مأمور به غیبت است. شما توقع دارید امام از امر غیبت تخطی کنه؟ مأمور به غیبت امام، مأمور است خفا و در غیاب حضور مردم زندگی کنه. بله، سیل عظیم این تشرفات که در کتاب‌های متعدد هست ممکنه رخ داده باشه، اما نه امام، بلکه سیاهان امام. امام در روایت هم هست 30 نفر کاراشو انجام میدن در هر عصر و مصری، آدمایی هستن 30 نفر گمنام بدون اسم و شهرت، زن و بچه هم ندارن، اینا کارهای حضرتو انجام میدن، بعدش هم میمیرن، کسی هم نمیدونه اینا کیان، دفن میشن، نفر بعد میاد. اینا با امام در ارتباطن، اما اینا هیچ وقت ادعا نکردن، هیچ وقت، اصلا کسی نمیشناسه اینا رو، ابدال هم بهشون میگن. او کسی که مثل بنده حقیر در سطح سواد پایین و تقوای پایین و چه قرار داره، هر روز با امام زمان داره چای میخوره و صبحونه میخوره، این معلومه ریگی به کفشش. اوائلی که صدام رحمت الله علیه ساقط شده بود، ما با مسائل مجتهدی رحمت الله علیه 700 تا طلبه رفتیم کربلا، اوائل اون فضایی که مقتدا صدرم داشت خلاصه شلوغ میکرد و بوش پسر هم رئیس جمهور آمریکا بود و یه ولوشویی بود. یه عکسی زده بودن، من اینو یادمه، به چشم دیدم یه عکس زده از یه سیدی خیلی خوش سیما بود، این آقا سیدی بود، گفتیم آقا این کیه؟ حالا بالاخره اون موقع عکس آقای سیستانی بود، عکس صدر بود، این کیه؟ گفتم آقا شما نمی‌شناسی اینو؟ عراقی ها من گفتم، گفتم نه شما کی هست؟ گفتم آقای سید حسنی است. گفتم خب چیکار میکنه؟ گفت خواهر این آقا همسر امام عصره، هر روز صبح این آقا میره خونه خواهرش با حضرت چایی میخورن، تمونده چایی حضرت رو میاره هر روز ما میخوریم. گفتم آقا نگید این حرف. میدونید بندگان خدا این عراقی هم همش نکه تو جنگ و بدبختی و گرفتاری بودن، خیلی از جهت اطلاعات اعتقادی پیادن، خیلی، یعنی فرصتی نبوده که علما با اینا معنوس باشن، محشور باشن. جالب اینجاست تو همین سفر اخیر، جای همه خالگی، همه عزیزان خالی، من در هفته رجب مشرف بودم، گفتم آقا اون سید حسنی که تأثیرش رو، گفتم آقا هنو هست، هنو بساطش برپاست. حالا دیگه سید محمود سرخی اومده، کی اومده، کی اومده، همه اینا حکایت از این داره که اینا دارن با ادعای رؤیت برای خودشون یه دکونی ایجاد میکنن. ادعای رؤیت قطعا منتفیست. بله ما روایت داریم، الان میخونم عرضمو جمع میکنم، که حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا له الفدا در موسم حج میاد. اکمال الدین صدوق روایت از عثمان ابن عمری قال سمعته یقول والله ان صاحب هذا الامر يحضر الموسم. آقا هر سال میان حج، کل سنتن هر سال، فیر الناس و یعرفهم، آقا میبینن آدم رو میشناسن، ولای اما مردم ولای یعرفونه، مردمم میبینن آقا رو اما نمیشناسن. اگر منظورتون از دیدار امام زمان اینه، این که تو روایات هست، بله ما امام زمان ممکنه ببینیم اما نمیشناسیم. راوی رفت محضر حضرت که آقا چجوری میشه ما امام ببینیم نشناسیم؟ آقا فرمودن مثل برادران یوسف دیگه، همه سریال یوسف رو دیدید دیگه بارها، برادران یوسف مگه یوسف رو نمیدیدن؟ چرا؟ چند دفعه هم رفتن شناختن؟ نه، تغییر کرده بود توی سالها، نشناختن این داداششونه. آقا امام صادق فرمودن اینجوریه، شما میبینید حضرت رو اون نمیشناسید. کسی که ادعای مشاهده میکنه یعنی آقا رو دیدم شناختم، این ممنوعه، نمیخوره با روایات. لذا این مسئله هم از لوازم دوران انتظار است. غیر از اون چهار موردی که در شبهای گذشته بیان شد، بخش پنجم و پایان بخش عرائزم، هم وقت گذاری ممنوع است، منتظر وقت تعیین نمی‌کنه. دو، ادعای مشاهدم نمی‌کنه که اگر کسی کرد باید بهش بگه مفترن کذاب. اینجا بحث با زیاده، دو گروهن، ادعی صف قائل به ادعای رؤیتن، میگن میشه، ادعی صف میگن نه. بحث یه مقداری دامنه داره، شاید هم یه مقداری ذره مثلا فرض کنید که پیش نیازایی بخواد دیگه، به همین مقدار بسنده می‌کنم و از خدای متعال عاجزانه مسئلت دارم در همین ایامی که داریم در آستانه نیمه شعبان هستیم، از خدای متعال عاجزانه مسئلت داریم که انشالله روزافزون به معرفت ما نسبت به امام زمان ارواحنا له الفدا بیفزاید و ما را جزء منتظرین واقعی حضرت قرار بده، تا انشالله این دوران پرفتنه و سخت و پر از تلاطم و امواج سنگین رو انشالله به صحت و سلامت رد کنیم و انشالله اون روز موعود ظهور عالم آرای امام عصر ارواحنا له الفدا رو انشالله به چشم ببینیم و اون روز رو انشالله همگی با هم جشن بگیریم و در دولت کریمه امام عصر ارواحنا له الفدا خدمت کنیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. پروردگارا در فرج آقامون، اربابمون، امام عصر ارواحنا له الفدا تعجیل و تسریع بفرما، قلب مقدسش از همه ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بارالها مابقی عمر ما در زمان ظهور عالم آراش قرار بده، ما رو جزو بهترین یاران و انصار و اعوانش رقم بزن، مرگ ما شهادت در رکابش کرامت بفرما، اموات در گذشتگان از این جمع پروردگار و اصلاح همشون و غریق رحمت و مغفرتت بگردان، حظ و بهره از این مجالس به روحشون آد و واصل بدار، مرزای اسلام مریض منظور مریضه منظوره سفارش شده خدایا به حق امام عصر روحی له الفدا عاجلا لباس عافیت بر اندامشون بپوشان، شهدا امام شهدا شهدای این محل و این مسجد نورانی روحشون عالیست متعالی بگردان، رهبرمون حفظ و حراست بفرما، توفیق کسب معارف بیش از پیش در ناحیه مسئله مهدویت به یکایک ما کرامت بدار. السلام علیکم و رحمت الله.